در هفته‌ای که گذشت خبر نمایش عمومی فیلم سینمایی شماره 10 به کارگردانی حمید زرگرنژاد و به تهیه کنندگی ابراهیم اصغری منتشر شد. این فیلم پایان همین هفته و همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در سینماهای سراسر کشور به نمایش در می‌آید. شماره 10 فیلمی است در حوزه دفاع مقدس و با محوریت موضوع آزادگان قهرمان سرزمینمان که مجید صالحی بازیگر اصلی آن است. او برای بازی در این فیلم سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد جشنواره 41 فیلم فجر را نیز دریافت کرد. ابراهیم اصغری تهیه کننده.
یکی از مشکلات ساخت فیلم هایی که اصطلاحا لوکیشن های سخت داره و فضاهای خارجی داره اینی که توی اصطلاحا نیمه دوم سال فیلم برداری بشه، چون پاییز و زمستان و سرما که توی قصه ما میبینید و یعنی اون جاهایی که ما الان میبینید بازیگرها وارد آب میشن و حالا تلاش اینجوری دارن زیر بارون وای میستن و غیره، واقعا تو این فصل از سال هرچی هم اصطلاحا تلاش بکنی آب و گرم بکنی خیلی سخت میشه. خب اینها چیزایی بود که باعث شده بود ما خصوصا با توجه به که میخواستیم کیفیت رو حفظ کنیم و فیلمو بسازیم، خب تیم بسیار گسترده‌ای رو به خدمت گرفتیم. بچه‌ها واقعا با یه تلاش شبانه روزی با توجه به عرقی که داشتن به این موضوع تلاش کردن که فیلم بتونه به صورت حالا با کیفیت خوب و در زمان مناسب آماده بشه.
قهرمان‌های فیلم شماره 10 و موضوع فیلم کمتر شناخته شده بودند. این موضوعی است که ابراهیم اصغری تهیه کننده به آن اشاره می‌کند.
عرض خدمتتون، این قصه تجمیع خاطرات در واقع چند تا اسیره که یک اسیر شلوات محوریه که دو تا از اسیرای واقعی هن که تنها اسیرایی هن که از اسارتگاه دشمن فرار کردن. این شده قصه، مجموعاً شده تجمیع خاطرات چند تا از اسرا.
و چطور این شخصیت رو پیدا کردید؟ آیا هنوز در قید حیاتن؟
بله با خودشون با هم خیلی هاشون مصاحبه حضوری داشتیم. دو سه سال آقای زرگرنژاد تحقیقات میدانی کردن و هستن، حضور دارن و حالا مشاغل مختلف هم.
و میشه یک کمی قصه فیلم رو بگید؟
قصه فیلم یک اسیری به همراه یه اسیر دیگه از یکی از اسارتگاه‌های دشمن فرار میکنه، تو مسیر با موانعی روبرو میشه و در انتها تصمیم میگیره که به جای فرار و از یه قهرمان تبدیل به یه پهلوان بشه و بر میگرده که سایر اسرا به شهادت نرسن.
حمید زرگرنژاد کارگردان درباره شخصیت‌های واقعی این فیلم میگوید.
زندگی این قهرمان یا این فرد که من سعی کردم اسمش هم آورده نشه و یک شماره باشه، چون تلفیقی از خاطرات همه آزاده هاست، برای من خب خیلی جالب بود و تنها فرار موفق 10 سال دوران اسارت ما. هیچ وقت توی تاریخ 10 سال ما فرار موفق نداشتیم و تنها کسی که تونسته که صدام هم فکر میکنم 40 میلیون دینار برای سرش جایزه گذاشته بود و دنبالش بود و تمام ساختارهای امنیتی تکرید و اردوگاه‌های اونجا رو در هم شکست. برام این جالب بود و در واقعیت خب 2 نفر در واقعیت فرار میکنن به نام زاگروس میرانی و محمد عبدی. از سرنوشت آقای زاگروس میرانی خبری نیست و آقای محمد عبدی فکر میکنم تکنسین اتاق.
مجید صالحی، حسام منظور، سیامک سفری، بهرنگ علوی، مهدی زمین پرداز تعدادی از بازیگران فیلم شماره 10 هستند.
بهش میگم محمود رادیو.
استوار و بحرانی.
چه وقت اعتصاب بود؟ همه به سگ لرز افتادیم.
یک برابر با 3.
سرفرد.
من دیگه بر نمیگردم.
تو کی هستی؟
خیلی متشکرم. از شما خواسته بودیم که با گویش محلی با ما حرف بزنید، لذت ببرید، مخصوصا اگه شد شعر طنز برامون بخونید. صدای عزیز شما.
یه درخواستی داشتم، خواستم هم از آقای شهرزاد هم تشکر کنم. یه هفته یک روز به قول مردم کنن نیم ساعت برنامه، هفته یک روز اختصاص بدید به یه شاعرای بزرگ ایران درباره زندگیشون. بزرگایی که زیادی داشتیم که زندگیشون سر وطن گذاشتن، سر ایران گذاشتن، سر زبان فارسی بودن، مثل شادمان، مثلا عارف قزوینی یا فردوسی بزرگ یا استاد شهریار، اینا اگه به قول من رو اجرا کنید در تو دستور کرده باشه ممنون میشم. زرینی هستم از مهاوه، خداحافظ.
اگر بخوایم تمام خرد و فرهنگ های کشور عزیز ایرانمون رو جمع کنیم فکر کنم بالای 20 یا 30 جلد کتاب میشه. اما یه مثالی توی استان ما هست، استان زنجان، و روستای ما روستای ماهی ویژه استفاده میشه و میگن گرکن داغ اوزا غلماز، یعنی کوهی که دیده میشه های شهرزاد عزیز دور نیست. این مثال رو در مواقعی به کار میبرن برای تلاش بیشتر و هدف گذاری که میشه، یعنی هدفی که شما برش برنامه ریختین اگر تلاش کنیم بهش میرسیم.
عرض کنم خدمت شما، من اهل تیتر کنم، همشهری آقای شهرزادم. یه لغتی ایشون گفت گوارآباد، ردیف خوردن نیست که میگه گوارآباد. من فکر کنم که بایستی یه عزیز الان درسته که خطاره ترویج میکنه زبان فارسی، از این واژه ها رو اونجوری به کار نبر. بنده احمد من دست مسیح سر کنم.
یه بینیش گوش بده باز درد و دلام ننه جان، که اقول من و قول دامولام ننه جان. درست حی تو میگی تو بزنی کی گرمی، من میگم جای تو دیه رو گلارامه ننه جان. من یه چیزی بگو که شه نداشته باشه، بگه شی بگم که تو شه نداشته باشه.
خیلی ممنونم آقای احمد بن، حالت خوبه؟ ایشالله سلامتی. از رفقای توسرکانی، البته من لهجه توسرکانی خوب نیست، پدر و مادر و پدر بزرگ و اینا لهجه سالم توسرکانی دارن، اما همین جوری شوخی شوخی مسئله گوارآبادی که آقای دکتر شکوهی و دیگران بارها مطرح کردن، بارها هم جواب دادیم، دوباره پرسیدی. گوارآباد یعنی، بذار یه مثال برات بزنم که شاید یه مقداری فرصت فکر کردن پیدا بکنیم. میگه گل بخندید که از راست نرنجیم، ولی هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت. گل آیا میخنده؟ اینو به من بگو که میگی گوارا. گوارا اون حرف خندداری است که برخی میزنن دکون باز کردن. گوارآباد یه چیزی داریم به اسناد مجازی در ادبیات فارسی و شما میتوانید گل، ضمن اینکه اینجا خندیده حرفم زده، گل آیا حرف میزنه؟ یعنی نسبت دادن. وقتی شما شاعرانه سخن گفتی میتونی چیزهایی رو نسبت بدی به در واقع یک شی، یک جاندار که نمیتونه از عهده انجامش حتی بر نمیاد، چه برسه به این که ما گوارا یعنی که دلپذیر، یعنی یه چیزی بخوری بنوشی حالت خوب میشه. ولی روحی اگر باشه معنی دیگری پیدا میکنه، بهش میگن اسناد مجازی. بنابراین این رو برخی دکترام گرفتن ولی سوادشو پیدا نکردن هنوز. چند بارم گفتن ما جوابشو دادیم، در زبان شاعرانه خیلی چیزا به این شکل تغییر میکنه، قواعد زبانی ما، کلمات در معنی دیگری قرار میگیرن در حقیقت. ضمن اینکه نحو رو حفظ کردیم، کلمات در معنی جدیدی، شما بشمارید هزاران میلیون ها کلمه داریم در معنی تازه. همین فرهنگ، همین هنر، یه زمانی در شاهنامه به معنی دیگری می آمده، به معنی جنگ ممکنه می آمده در قدیم، حالا به معنی دیگری آمده. خیلی متشکرم از همراهی یکایی که شما دوستان عزیزم. بار دیگر ربیع الاول رو به شما تبریک میگم. میخواستیم یه شعر همه دنیا هم براتون پخش بکنیم که دیگه فرصت نشد، از امیر صفدر برق‌زدگانه که در یک باغ هنر دیگه براتون پخش میکنیم، خیلی بامزه است. درود بر شما، از همراهیتون سپاسگزارم، از امید باشتباوی، پرهام تجدد، از سعید هنرمندی عزیز تهیه کننده بزرگوار این برنامه افتخار دادین. همه شما از همراهیتون ممنونم. تا فردا، خدا نگهدارتون.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان‌ها خوش آمد. سیاره‌ای
آبی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، دل رو مسافر سیاره آبی می کنیم و از عمق اقیانوس ها و وسعت دشت هاش به شما می گیم درود بر شما اهالی سیاره آبی. در آسمان آبی دسته های ابر به آرامی عبور می کنند در حالی که بر خورشید سایه می افکنند. چه زیباست این آسمان. برنامه سیاره آبی دریچه است به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. من خاطره ارج به نمایندگی از همکارانم میزبان شما هستم. عزیزان، در برنامه امروز درباره فوک خزری، تنها پستاندار دریای خزر، با شما صحبت می‌کنیم. موضوعی که شاید برای بسیاری از شما علاقه‌مندان به حیوانات و حیات وحش جذاب باشه. اگر هم اطلاعاتی در این باره ندارید، ما سعی می‌کنیم در این برنامه اطلاعاتی شنیدنی درباره این گونه ارزشمند به شما بدیم. فوک خزری یکی از پستانداران کمیاب آبزی دنیاست که فقط در دریای خزر و رودخانه‌های منتهی به اون زندگی می‌کنه. اما چند سالی میشه که به علت زیاده‌خواهی کشورهای همسایه و برخی از صیادان، حیات این گونه ارزشمند به خطر افتاده. حفظ حیات این گونه کمیاب از آبزیان به قدری مهمه که گروهی از هنرمندان هم برای معرفی این گونه پویش‌هایی به راه انداختند. به گفته کارشناسان در ایران، زیستگاه ساحلی فوک خزری کمه و سواحل ما نسبت به سواحل دیگر کشورهای حاشیه خزر بیشتر از دست رفته و تحت تأثیر تغییرات قرار گرفته و تنها زیستگاه دست نخورده فوک خزری آشوراده و میانکال است. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره اهمیت فوک خزری، صحبت‌های آقای امیر صیاد شیرازی، رئیس مرکز حفاظت از فوک خزری ایران رو با هم می‌شنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدمتتون عرض کنم در مورد گونه فوک خزری یا فوک کاسپیان، به عنوان یکی از مهمترین گونه‌های جانوری که در دریاچه خزر وجود داره میتونیم ازش یاد کنیم. این معنی که این موجود چون در رأس هرم غذایی اکوسیستم خزر قرار داره، به عنوان مهمترین موجود و تأثیرگذارترین موجود مطرح هستش، در واقع سمبل سلامت این اکوسیستم دریایی هست. و زمانی که ما میبینیم این گونه قدرتمند در این مجموعه در حال آسیب هستش، متوجه خواهیم شد که تأثیرات بسیار منفی در اکوسیستم دریایی اتفاق افتاده و باعث شده که گونه‌های قوی‌تر مورد آسیب قرار بگیرن و این نشون دهنده این هستش که گونه‌های زیردستی هم که کمتر به چشم میان در معرض آسیب‌های جدی هستن. از این رو نقش این موجود در دریاچه خزر به عنوان سمبل سلامت مطرح است و حفاظت از اون جزء مهمترین مسائلی هستش که در محدوده حفاظت از یک اکوسیستم جانوری و اکوسیستم طبیعی می گنجه. عوامل متعددی باعث شده که این موجود به سمت متاسفانه خطر انقراض بره. از آلودگی های شدیدی که از نقاط مختلف حاشیه دریاچه خزر وارد این محیط بسته میشن تا شکار به صورت مستقیم، به صورت حتی شکارهای قانونی که تا سال گذشته ادامه داشت متاسفانه به تعداد زیاد از سمت کشورهای شمالی در خزر، و تغییرات اقلیمی میتونه یکی از عاملهای تهدید کننده باشه که به ویژه در بخش شمالی در خزر، چون فوتهای خزری مهاجر هستن و نیاز دارن در فصل زمستان که هوا باید اونقدر برودتش به گونه‌ای باشه که سطح آب بتونه یخ بزنه و فوک‌ها بچه‌هاشون رو در اونجا به دنیا بیارن. با گرم شدن سطح کره زمین متاسفانه این فضا، اون بستر مناسب برای تولد فوک‌ها داره کوچیک و کوچیک‌تر میشه. منابع غذایی این دریاچه متاسفانه رو به تهدید هست به دلیل آلودگی‌ها، به دلیل سید بی‌رویه‌ای که انسان در طول سالها انجام داده و به فکر جایگزینی در واقع این برداشت ها نبوده. این اتفاق برای گونه های مختلف هم افتاده و منابع غذایی در معرض تهدید هستند. قلمرو ساحلی و دریایی رو به آسیب هست، به ویژه در کشور ما در مورد قلمرو ساحلی که متاسفانه در معرض فعالیت های انسانی قرار گرفته و ساحل امنی رو ما کمتر میتونیم در سواحل کشورمون مشاهده کنیم که جای بکری باشه تا این موجودات بتونن ازش استفاده کنن. و در کنار این هم بیماری های مختلف وجود داره، خب در طبیعت هست، نظیر بیماری که ما در سال 2000 داشتیم و تلفات بسیار شدیدی به فوک ها وارد کرد در دریاچه خزر، که البته دلیل اصلیش رو میتونیم این بدونیم، چون عوامل میکروبی و بیماریزا همیشه در طبیعت هستن. اون چیزی که باعث میشه تلفات سنگین تر بشه این هستش که حضور آلودگی ها در بدن حیوانات به مرور سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و باعث میشه تلفات سنگین تری به مجموعه گونه های مختلف در طبیعت در واقع تحمیل بشه. خب هر کسی به نوبه خودش میتونه تأثیر گذار باشه. مشکلی که در مجموعه در واقع این کشورهایی که در اطراف دریای خزر هستش این هستش که عدم اطلاع رسانی کافی و آگاهسازی جوامع بوده. بسیاری از مردم مخصوصا توی کشور ما که خب ما بیشتر در جریان هستیم، از حضورش این موجودی و اهمیت این موجود هیچ آگاهی ندارن. بنابراین اول از همه باید تلاش کرد در آگاه سازی جوامع، و هر کسی به نوبه خودش میتونه تأثیر گذار باشه، در محیط اطرافش و اطرافیانش رو آگاه کنه. و در کنار اون مسئولین هر کشور، چون حفاظت از یک گونه مثل فوک کاسپیان که در مجموعه‌ای به نام دریاچه کاسپیان هست و 5 کشور در اطراف اون قرار گرفتن، به صورت انفرادی قابل انجام نیست. بنابراین تک تک این کشورها مسئولیت دارن در قبال تخریب‌هایی که صورت گرفته، مسئول هستن و هم مردم و هم مسئولین در کنار هم باید در هر 5 کشور اقدامات حفاظتی رو انجام بدن تا بشه کاری برای این موجود انجام داد، مخصوصا گونه‌ای که به صورت یک گونه مهاجر هستش و سالانه مهاجرت میکنه از شمال دریاچه خزر به قسمت‌های میانی و جنوبی. بنابراین تمام این مسائل میتونه تاثیرگذار باشه و مهمتر از همه همین هست که خدمتتون عرض کردم، یعنی آگاه سازی جوامع و کنترل بحث آلودگی ها. اگر مردم مطلع باشن در مورد اتفاقاتی که داره بر روی حالا گونه ای مثل فوک کاسپیان میفته و تاثیرات سویی که در بدن این موجود داره ایجاد میکنه، و ما هم به عنوان کسانی که در کنار این دریاچه زندگی میکنیم و بخشی از منابع غذایی ما هم تأمین میشه از این مجموعه، ما هم آسیب میبینیم. اما خب چون رژیم اصلی غذاییمون مثلا غذاهای دریایی نیست، این آسیب دیرتر به چشم میخوره. اما عواملی مثل کاهش نرخ زادآوری که در فوک‌ها دیده میشه، فوک‌ها به عنوان یک پستاندار بسیار نزدیک هستن به انسان، و سرطان‌هایی که در طول در واقع تماس با این آلودگی‌هایی که پیوسته اتفاق می‌افته در این موجودات هست، در انسان هم وقوع ممکنه پیدا کنه و زنگ خطری هست برای ماها که با توجه به این مسائل می‌تونیم آینده خودمون رو پیش‌بینی کنیم.
شما که دوستدار محیط زیستی، موضوعات مورد نظر در حوزه محیط زیست رو از این طریق یعنی سیاره آبی بشنو و به دیگران اعلام کن. شماره پیامک 3900 برای شما دوستانی است که قرار با ما در ارتباط باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو به ما بگید. در این بخش از برنامه همکارمون با یکی از فعالین محیط زیست درباره فعالیت محیط زیستی خودشون گفتگو کرده که با هم دیگه میشنویم.
به تازگی آقای جواد عظیمی، یکی از هنرمندان جوان حوزه هنر تجسمی، برنامه هنری با نام بالابان نمک و نان در یکی از روستاهای ترکمن نشین استان گلستان به نام سقرتپه برگزار کردند. ایشان در این بخش میهمان ما هستند و درباره سالهای فعالیت خود و این رویداد هنری محیط زیستی میگویند.
من لیسانس و فوق لیسانس نقاشی دارم از دانشگاه هنر. فعالیتم خب از حدود سال 80 شروع شد، ولی اوایل سال 90 بیشتر توی حوزه محیط زیست، هنر و ترکیب هنر و محیط زیست کار کردم. بیشتر کارام به شیوه هنر مفهومی و هنر اجرا بوده.
چی شد که هنر خودتون رو در زمینه محیط زیست به خدمت گرفتید؟
ببینید، قبل از این دوره جدید خب تابلوهای نقاشی کار میکردم با موضوع طبیعت، ولی بیشتر فضای تخیلی. اون موقع تمرکزم بیشتر روی انرژی های تصویری که از جنگل های شمال یا مراتع یا موضوعاتی که اینجا وجود داشت انتخاب میکردم و حالا به شیوه خیالی کار میکردم. ولی به مرور که خب بیشتر مطالعه کردم، از یک جهت تخریب محیط زیست رو می دیدم. یعنی هرچقدر فکر می کردم من از زیبایی های طبیعت صرفاً بگم، انگار واقعیت رو نگفتم. و به مرور هرچه پیش می رفتم این تخریب رو بیشتر می دیدم و تصمیم گرفتم که به جای اینکه بخوام توی کارام صرفاً بگم این طبیعت چقدر زیباست، بیام بگم که همین زیبایی در حال تخریبه و باید حفظش کرد. این شد که مسیر کارم تغییر کرد و به سمت هنر زیست محیطی در حقیقت نزدیک شد کارم.
شما به تازگی این برنامه هنری محیط زیستی خودتون رو اجرا کردین. درباره اون بیشتر برای ما بگین و اینکه آیا اصالت شما هم به همین منطقه برمیگرده؟
خب من متولد و ساکن گرگانم. منطقه حالا به حال استان گلستان یا این منطقه گرگان و دشت، خب شاید بخش زیادی از اون ترکمن نشین هست و ما زندگیمون با ترکمن ها همراه بوده و اینه که خب آشنایی نسبی با این اقوام داریم. وقتی که این مطالعات شروع کردم، هم صرف علاقهی که داشتم و هم صرف اون مشکلاتی که توی این منطقه دشت گرگان در حوزه محیط زیست ایجاد شده، بیشتر ترغیب شدم که توی این منطقه کار کنم. و کارهای قبلی مثلا در مورد فوک خزری بود، باز برمیگشت به منطقه گمیشان و اون قسمتی که این فوک ها پیدا می شدن، توی تور صیادا می افتادن، یا روباه ترکمنی که مرتبط بود با کارخانه یود که بخش از دشت اینچه رو اشغال کرده بود اون پساب، و این کار جدید که مرتبط هست با شاهین بالابان، یکی از بزرگترین شاهین هایی که عموماً مهاجره و از سمت کشورهای آسیای میانه و از این منطقه عبور میکنه و خب یه مدتی هم مهمان کشور ماست. این شد که این روستای سقرتپه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه محل عبور این پرندگان هست و در مجموع کارهام ارتباط بین فرهنگ و محیط زیست رو بررسی میکنم. دقیقا ریشه های فرهنگی حافظ محیط زیست بوده، ولی متاسفانه با فراموشی خیلی از نشانه های فرهنگی طبیعت هم فراموش شده. اینه که من سعی میکنم که اون نشانه ها رو پیدا کنم و دوباره اونا رو بازگو کنم.
در تصاویری که از نمایشگاه شما دیدم، بسیاری از کودکان همراه شما شدن. چطور اونها به شما پیوستن؟
ببینید در حقیقت یک پروژه مفهومیه که یه بخشی از اون به صورت حجم‌هایی که به صورت نمادین انتخاب میشه و یه بخشی هم هنر اجراست، حالا در کارهای من که یک سری فعالیت انجام میشه. بخشی از اون اجرایی که ما داشتیم کار با کودک بود، یعنی من در این پروژه جدید تصمیم گرفتم که مستقیما به کودکان نقش بدم، به خاطر اینکه آینده رو اینا شکل میدن. اگر رو اینا کار بشه، اگر با اینا صحبت بشه، اگر اینها آشنا بشن و این دغدغه ها برای اینها مطرح بشه، مطمئنا اینا حافظ محیط زیست خواهند بود. تصمیم گرفتم که شاهین و پرنده های شکاری رو برای اینها به شکل مجسمه های کوچیک نمدی طراحی کنم و با اونها بسازیم. خب خیلی خوب بود، یعنی خیلی علاقه نشون دادن، خیلی دوست داشتن و این علاقه مطمئنا با اینها خواهد موند و باعث میشه که در بزرگسالی خود همین بچه‌ها حافظ شاهین باشن، حافظ پرنده‌های شکاری باشن و حافظ طبیعت باشن.
آقای جواد عظیمی، از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
شما علاقه‌مندان به محیط زیست میتونید همیار رادیو ایران در حوزه محیط زیست و همچنین خبرنگار افتخاری ما باشید و از شهر و دیار خودتون به ما بگید. پس عبارت سیاره آبی رو به 30900 ارسال کنید. هر ایرانیار یک همیار طبیعت. و اما مطلبی درباره جنگل‌ها بشنوید. مطالعات جدید نشون میده کاشت درخت در جنگل‌های بارانی و حذف انتخاب شده گیاهان میتونه سرعت بازیابی این جنگل‌ها رو بعد از قطع درختان بیشتر بکنه. محققان معتقدن جنگل‌های مالزی که درختاشون قطع شده با بازیابی و کاشت دوباره درخت میزان جذب کربنشون تا 50% سریع‌تر از جنگل‌هایی که بعد از قطع درختان به حال خودشون رها شدن تا به طور طبیعی کار بازیابی رو انجام بدن. یک جنگل بارانی بدون هیچ دخالتی 60 سال طول میکشه تا بتونه به طور کامل به حالت اولیه قبل از قطع درختان برسه، اما در صورتی که به این بازیابی کمک بشه، بازه زمانی بازیابی جنگل به 40 سال میرسه. به حال این زمان هم زمان طولانی هست. امیدوارم درخت‌های کمتری قطع بشه. برای رسیدن به هدف کاهش جهانی دمای کره زمین، جلوگیری از جنگل زدائی و افزایش جنگل زایی امری بسیار مهمه. با یاری هم زمین را پاک نگه داریم. خانه امیدتون سبز، خدای مهربان نگه دارتون.
ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.